جمله ای رسیده بود و اون جمله ای را فهمیده بودند، استظهار و استقراض مراد از آنها کرده بودند. این شخصی که همینطوری است در زمان علی ابن ابی طالب، در زمان نبی صلی الله علیه و آله، قضاتی که منصوب بودن همین مقدار بودند. این هم از روایه این مقدار استفاده میشه. اما عامی که هیچ از طریق نقل نفهمیده است، فقط مکلف است به تعبد به فهم الغیب که معناش همون تقلید محض است، این را نمیگیرد این روایه. این خصوصا به ذمیمه مقبوله عمر بن حنظله که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، چون خصوصیت هم بود، اون هم به همون متزلزی صادق است. خصوصیت روایت را هم ذکر کرده. کلام این است، اون کسی که اجتهاد ندارد لا به نحو الاطلاق ولا به نحو التجزی، او قاضی ابتدایی بشود، این منصب او داده نشده، نمیتوند این را، الا این که قاضی به نحو تحکیم بوده باشد. اون کس که بخواهد شؤون قاضی ابتدایی را پیدا کند، اون شؤونی که اجمالا اشارهش گذشت و تفصیلش خواهد آمد انشاءالله، این باید مجتهد باشد ولو به نحو التجزی. و ثم درست توجه کنید، این روایات در زمانی بود که اونجا امام فاقد قدرت بود، سیطره و قدرت در ید مخالفین بود، و به اون زمان میگوید انظروا الى رجله. و اما نسبت به اون زمانی که امام علیه السلام خودش سیطره و قدرت در یدش باشد، مثل زمان علی ابن ابی طالب و زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یا زمانی باشد که اونجا حکومت شرعیه هست، یعنی ولی خود امام نیست، ولیکن اون کسی که متصدیست لامر تنظیم البلاد و صغور حفظ صغور المسلمین و تنظیم امور المسلمین، او حکومتش حکومت شرعیست. یعنی فقیهی که جامع شرایط افتاست، این سلطه را به یدش گرفته است، یا کسی گرفته است که منصوب من قبل این زور فقیه است که حکومتش حکومت شرعی است. در بحث ولایت فقیه که گفتیم این باید کسی متولی بشود و این حکومت شرعیه ای که است اگر موجود شده ابقا بشود و اگر موجود نشده احداثش تزور است، تفصیلش را گذاشتیم که دو مرحله بود دیگر. و اما کسی که فعلا متصدی است و حکومت شرعیه در یدشه و سیطره در ید اوست، این متجزی در اطلاف اکناف خصوصا به داین که من متسید عادل هستم، یه چند نفر اما عوام دورش زم کرده، شروع کند قضاوت بکند، قاضی ابتدایی، شؤون قاضی ابتدایی را، نه قاضی تحکیم، شؤون قاضی ابتدایی را بل متصدی بشود، که خللی در قوه مرکزیه پیدا بشود و اون حکومت شرعیه ضعفی پیدا کند به واسطه بعض حرج و مرض که در بلاد به این حکومت پیدا میشه، این معتبر ابی خدیجه به این صورت نازل نیست. معتبر ابی خدیجه به اون صورت نازل است که سیطره و قدرت در ید اغیار بود، مخالفین بود، و حکومت شرعیه ای که به نظر امام بود نبود. در یه صحیحه خواهد آمد که امام علیه السلام زراره سوال میکند، به سلطان رجوع بکنم، برای امام میفرماید بلکه برای امام مسلمین رجوع بکن، و کیف لک به امام المسلمین، یعنی از کجا پیدا میکنی امام مسلمین؟ اگر فرض کردیم یه حکومت شرعیه شد و سیطره و قوت در ید او بود، حفظ و سرور و تکلیف به تحفظ به نظام البلاد در ید او بود، ولو شخصی متجزی هم بوده باشد، مجتهد بوده باشد، داخل معتبره ابی خدیجه باشد، نمیتواند بدون استجازه از او تصدی کنه. سلام، چون که گفتیم تصدی لامر القضا این خلاف الاصل است، احتیاج به دلیل داره. این معتبره ابی خدیجه صورت فقد قدرت را، صورت فقد اون نمیدانم سیطره و زعامت بر حوزه الاسلامیه را در آن صورت که این سیطره و شوکت در ید مخالفین بود، در آن صورت میگوید. و اما اگر در آن صورتی که شوکت و قدرت و سیطره در ید حاکمی است که حکومت او شرعی است و ولایت او بر مسلمین و بر بلادشون شرعی است. این ولی دلیل نداریم بدون زد قدر تقنش استزازه است، یا باید او استزازه کند از او یا او خودش نصب کند، و الا این سر در آورده در یه جا سر بلند کند ولی مردم را نمیدن جلد کند، رزم کند، کذا کند که من خودم سید هستم به هیچ کس هم اعتنا نمی کنم. این معنا دلیلی بر مشروعیتش نیست. والله سبحانه و تعالی کنند حکم الله و حکم رسول را ولو احراز نکرده باشند که وجدانن این حکم حکم الله است یا حکم رسول و امام است، این را احراز هم نکرده باشند باید با این حکم معامله حکم الله و حکم رسول و امام بکنند، یعنی نافذ است. این آیه ربطی به او ندارد. این آیه در مقام این است که حکم اگر به غیر ما انزل الله شد بر حاکمش وزر است، فسق است. مفهومش این است که اگر حکم به ما انزل الله شد فسق نیست، محصوری بر حاکم نیست. و به نام هم قبول کردیم این محل ربطی به مقام نداره و از اینجا معلوم می شود، درست توجه کنید، و از اینجا معلوم می شود مسئله که صاحب جواهر به قول امام علیه السلام علاما فی روایه چل گذات اربعتون که سه قسمش در آتش است و یک قسمش در بهشت است، آنی که بر بهشت است رجل قضا بالحقی و هو یعلم. این ربطی به مقام ندارد این روایه سلام، چون که این روایت میگوید قضا و حکم در آن سه صورت بر قاضی وزر است، ولیکن در این صورت رابعه قضا بر قاضی وزر نیست بلکه این ثواب است، عمل گربی است. رجل قضا بالحق و هو یعلم در این روایت اینجور فرمود اربعتون، روایت در صفحه 11 است، جلد 17 است، مرفوع است روایت. و انهم ان احمد ان ابیه رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام، چون که روایت دیگر ضعیف است متعرضی به سند نمی شوید، قال ان ابی عبدالله علیه السلام قال القضات اربعتون ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، رجلون قضا به جورم و هو یعلم و فی النار، و رجلون قضا به جورم و هو لا یعلم و فی النار، و رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم و فی النار، و رجل چون که افتراء الله بسته است نمیدونسته است بدون علم چیزی را نسبت به خدا داده است، و رجلون قضا بالحق و هو یعلم و فی الجنه. پس این روایت و نظیر این روایت اینها رفتی به مقام ندارن. از این آیه و این روایت حسابش اینه. ثم
با جواز تکلیفی که خداوند کسی رو وارد بهش نمی کنه به خاطر اینکه عمل مباح انجام
بده. بله
این که میگه
نه، عمل مباح نیست، عمل مستحب نیست، عمل خیلی خوبی هست، ولیکن کلام این است که نافذ است به دیگران یا نه این روایت دلالتی ندارد. چرا؟ سم لازمه داره. من چی ملازمش رو نمیفهمم. شما یه خورده صبر کنید، یه خورده صبر کنید، ما تفکیک بکنیم. آخی هی بگید نمیشد آقای من، شما هنوز من مطلبم رو تمام نکردم. نه تمام نکردم. در اون آیاتی که الان تکلم میکنم معلوم میشود برای اینکه تفکیک از ما بین اینا هیچ ملازمه هم نداره. شما صبر کنید، اگر من این را اثبات نکردم اون وقت شما بفرمایید که نه نشدیم. عرض میکنم پس کلام این است که این شخصی که هست به حکمش وقتی که این حکم را میکند این حکم براش وزری ندارد، بلکه این حکم براش ثواب دارد. اما این حکم نفوذ به دیگران دارد، این آیه و این روایت دلالتی ندارد به این معنا. و این ملازمه ای که می فرمایید، ملازمه دلالت روایت آیه یا دلالت آیت و روایت نیست. و این ملازمه را هم الان ابطال می کنیم انشاءالله به حول قوه خداوند. توجه کنید. و اما روز توجه را فرمایید، کلام در شرایط نفوذ القضا بود که قضا نافذ است در دیگران، یعنی دیگران مکلف هستند ولو ندانم که این حکم به ما انزل الله است، احتمال اشتباه بدهند و احتمال خطا بدهند، دیگران مکلف هستند با این حکم قاضی معامله بکنند حکم الله را و حکم رسول و نبی را. کلام در این شرایط است. این شرایط دو قسم است. یک قسم از شرایط در خود قضا معتبر است که حکم و قضا باید اون شرایط را داشته باشد، که این نظری و تسلی برای این در شرایط قرار داده است که النظر الثالث فی کیفیت الحکم، اونجا شرایط خود قضا را ذکر خواهند کرد. یه شرایطی هم در قاضی معتبر است که علاوه بر اون شرایط القضا باید قاضی هم این شروط و این شرایط را داشته باشه. پس شرایط نفوذ مختلف است. بعضی ها داده هست به شرایط خود قضا که در خود قضا معتبر است و نموری، بعضی ها در قاضی معتبر است که اون امور در قاضی با اون امور در قضا جمع شدن و قضا موجود شد، قضا نافذ می شود. کلام ما در شرایط قاضی است، نه شرایط خود قضا. از این جا معلوم شد تمسک کردم به قوله سبحانه و ازا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، نمیشه به این آیه در مقام تمسک کرد. این آیه شرط الحکم را بیان میکنه، شرط القضا را میگوید. ازا حکمتم، اگر قاضی شدید و اگر حکم کردید، حکمتون شرطش این است که باید حکم به عدل بوده باشه، حکم به حق بوده باشه. خب این محل کلام نیست در مقامش، اون شرایط حکم است. اما چه انسان میتواند حکم بین الناس بکنند، چه شرطی در حاکم لازم است، این آیه ربط به این نداره. این مثل این است که خداوند متعال میفرماید و ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این آیه مبارکه شرط طلاق را بیان میکنه، میگه طلاقی که واقع میشود اون طلاق باید طلاق لعدتهن بوده باشد، طلاق لعدتهن باید از شما صادر شود. چون عبارت از تفصیل شده است در روایات این است که در اون زمی که طلاقی بدهد، در اون جایی که حق رجوع دارد، کمون طلاق رجعی تعبیر می شود، و اگر رجوع کرد و دوباره رجوع کرد در عده ولی به همون زن، دوباره وقتی که خواست طلاق بدهد باید طلاقش طلاق لعدتهن بوده باشد. توجه کردید؟ یعنی طلاقی بوده باشد که باز میتواند رجوع کند تا طلاق سومی، که بعد در طلاق سومی دیگر طلاق عده تمام میشود. و کیف ما کان، این آیه مبارک ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این شرط طلاق را میگوید. ما اگر شک کردیم در شرایط مطلق آیا متعلق باید خصوص زوج بشود یا ولی زوج که زوج صغیر است او هم میتواند طلاق بگوید؟ زد یا پدری که بر پسر زن گرفتن و نکاحشون قطعا صحیح است، احتمال میدیم طلاقشون صحیح نبوده باشه. طلاق باید از خصوص شوهر صادر بشود. نمیشود به این آیه تمسک کرد چیزا تلت میده ساعت تلقون لیدت نفس طلاق اون ولی یه طفلم زایده. این آیه در مقام شرایط متعلق نیست، این آیه در بیان شرط طلاق است که طلاق باید لعدتیم بوده باشد. اما متعلق در اون که امری معتبر است در مقام بیان او نیست. این آیه مبارک هم که و ازا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل یا صاحب الجواهر، اینها را از شما یاد گرفته ایم ما. این آیه در مقام شرایط الحکم است، نه در مقام شرایط الحکم که حاکم شرایط اکتیست و کلام ما فعلا در شرایط حکم است که آیا در اون اجتهاد معتبر هست یا صفت الاجتهاد معتبر نیست. و اما اون آیه مبارکه که یا ایها الذین آمنو، درست توجه کنید، یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله ولو علی انفسکم، که ایشان به این آیه تمسک فرمود، جواب در این آیه اولا این است که اصلا این آیه ربطی به قضا ندارد، این مربوط فقط به شهادت است. یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله، شهدا علی الله عطف تفسیر است از کونوا قوامین بالقسط، یعنی وقتی که در واقعی شهادت می دهید این شهادتتون باید لله بوده باشه. غرض را مراعات نکنید که این مثلا فرض کنید این پدر من است، طرف رفیق من است، شهدا علی الله بوده باشید، ولو علی انفسکم شهادت بدهید، شهادتتون لله بوده باشه، ولو علی الاقربینتون بوده باشه، شهادتتون این نه بوده باشد. این آیه در مقام این است که شخص در مقام شهادت باید شهادت به عدل بدهد، شهادت به حق بدهد و مربوط به باب قضا نیست. معید این معنا که این ربطی به باب قضا ندارد اون آیه دیگر است، ظاهرا در سوره آل عمران است، یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، اونجا قسط مال شهدا آمده، لله سر قوامین، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. این معید بر این است که شهدا بالقسط قوامین بالقسط مراد یکیست، ادا شهادت است، شهادت انسان به حق باید بده. عرض میاییم خیلی عجله نه، اگر کسی مثل فرمایش این آی بزرگوار را فرمود، فرمود نه این از قبیل خبر بعد الخبر است، یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، قوامین بالقسط یه خبر کونو کانه، یکی هم شهدا علی الله این خبر ثانی است. اون قوامین بالقسطی که هست او عام است، هر امور را میگیره، هر امری که انسان بالقسط است باید قیام به او بکنه، منتها یکی شهادت است او را بعد خبر بعد الخبر ذکر فرموده است، ولیکن او بلی عام از خون و شهدا بلکست تمام این مود را میگیرد. انسان متصدی هر امری میشود، در اون امر باید قیام به حق بکنند. امر به معروفش امر به معروف بوده باشد، نهی از منکرش نهی از منکر صحیح بوده باشد. یا فرض کنید ما بین دو نفر وکالت میکند در یه معامله ای، وکالتش وکالت به قسطن بوده باشد، خیانتی نکند ظلمی نکند. انسان اگر ولی میشود توجه کردید باید قیام به قسط کند خیانت نکند. امین میشود باید قیام به قسط کند خیانت به صاحب مال نکند. یکی هم حکومت است یکی هم قضاست. اگر قاضی شدید و اگر متصدی و قیام به قضا کردید باید قیامتون قیام به قضا عدل بوده باشد، قیامتون قیام به قضا عدل بوده باشد، به قضا بله قسط بوده باشد. خب میگیم قبول شد این آیه آمد، ولیکن این چی میشود؟ این شرایط قضا را میگوید. میگه اگر قیام کردید به قضا، قضایتون باید قضای به عدل بوده باشد. و اما قضایتون اگر قضای به عدل شد، این خب ایشان انسان به نظر خودش قضای به عدل میشود دیگه، این قضای به عدل نظر شما نافذ به دیگران است مطلقا یا مشروط است به اموری که باید اون امور در قاضی بوده باشد؟ این آیه دلالت به این نداره. خود عجله نکن، مثل یا ایها الذین آمنو کونوا شهدا لله مثل اون میشه دیگه. این امر شده است که شهادت به حق بدهید، اما این دلالت نمی کند که شهادت شما همیشه مسموم است. ولو اگر در این ملازمه را نفی میکنم، ها اون کسی که چی بود اشکال کرد، این امری میفرماید خداوند متعال شهدا لله بشوید، شهدا بالقسط بشوید، این شرط شهادت است. و اما این شهادت شما چه پیشتون شهادت به حق شد، شهادت به قسط شد، بر دیگران نافذ است، باید این شهادت را قبول کنن، چه دلالت میکنن؟ باید شاهد اگر عدل نبود، یا در بعض موارد اگر مرد نبود، یا در تمام موارد اگر تنها بود، شهادت به عدلم داد پیش خودش مسموع است؟ مسموع چی نیست؟ این آیت در مقام شرط شهادت است که شهادتتون باید شهادت به عدل بوده باشه. ما بین این که شهادت به عدل امر به او شده است ثواب هم دارد، و بین امر به این شهادت همین زوری، و ما بین نفوذ شهاده و قبول شهاده ملازمه نیست. خب حل یکون بله؟ آقای من این را عرض نمی کنم، این زور بگم میشه باطل، این زور اگر عرض کنم میشه حرف باطل. عرض می کنم این آیه در مقام این است که شهادت شاهد باید شهادت به عدل بوده باشد، شهادت به عدل را موجود کنید. اما این اگر به نظر خودش شهادت عدل را موجود کرد، این بر دیگران نافذه است، خودش لله شهادت داده، ثوابم دارد، قصد قربتم کرده، اما شهادت این نافذه بر دیگران است، باید دیگران قبول کنند یا در مقام قضاوت باید قبول بکنند، کسی لله و لله آمد گفت که قسم به خدا من با این دو چشم خودم ماه شوال را دیدم، خب این قسم هم خورد، شهادتش هم شهادتی به حق بود، این نافذ است بر دیگران. مولانا امیر المؤمنین فرمود ولا عزیز فی الهلال لا شهادت رجلین عدله، چه این نافذ است؟ باید سایر شرایط تمام بشه. عرض می کنم این آیات فقط این را می خواهد بگوید که در ام شهادت عدل معتبر است، باید شهادت و عدل باشد.
اما کجا شرایط موجود بود نافذ؟
بله همین جور اگر این باشد اینه بس موافق
نیست،
ملازمه نیست، یعنی این عدالت باید در شهادت باشد. اما این تمام موضوع است بر جواز قبول، تمام موضوع است و تمام شرط است در جواز قبول و نفوذ، نه آیه به این معنا دلالت دارد نه روایت به این معنا دلالت دارد. این آیه مبارک هم که می فرماید کونو قوامین بالقسط شهدا لله، اگر قوامین بالقسط قضا را هم شامل شد، این قضا شرط قضا را می فرماید. شرط قضا این است بر این که قضا باید قضای به حق بوده باشد، قضای به قسط بوده باشد. و اما این که قضای به قسط شد در نظر شخص حاکم و قاضی، نافذ می شود بر دیگران ولو دیگران احداث نکنند که این قضا قضای به ما انزل الله است، قضا احداث نکنند که این قضای قضای بلگست است، به احتمال اشتباه در قاضی بدهند، آیه مربوط به این مقام مثل آیه بله؟ لغو لازم نمیاد با یه شرایط. اینجا مرحوم آخون در اون بحث آیه لولا نفر علیکم بذارید جواب اون رو تمام کنم بعد شما بفرمایید. عرض میکنم اونجا ورموده است دیگر، اون پس ارو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون میتوب سآل لازمه شد نسی قبول بشم، ما فی کل موردی بدون هیچ شرط و قیدی به این دلالتی ندارد. اصل قبول نشود قضا از هیچ کسی ولی لغو میشود، اصل شهادت از هیچ کسی قبول نشود لغو میشود، اما با شرایط آخر با امور آخر قبول بشود لغویت نیست. و این آیه دلالت میکند که شهادت باید شهادت به حق بشود، قضا قضای بالقسط بوده باشد. هم تحصل الکلام در مقام بیانونیست میگه از آخه اینم اشکال شد شیخونم، میگه ازا تلکت من نسا آنی را میگه ازا تلکت من نسا فتلگون لعدتین، ازا حکمتون بین الناس ان تحکم بالعد، اما حاکم کی میشوید در مقام بیانونیست. میگه اگه یه چیزی یادم افتاد بگو خالی از فایده نیست. اونم آیه آیه هم ازا تلکت من نسا خطاب به مؤمنین، این ازا هم ازا حکمت بین الناس داره. به مؤمنین خطاب میکند که شهدا علی آقای من جواب را من جواب این حرفا آقا جواب این حرفا را قبلا دادم، عرض کردم که کونو قوامین بالقسط از این قضا را بگیرد غایتش میشه کونو شهدا لله، مثل او میشه، بیشتر از او که نمیشود، مثل شهدا بالقسط میشود. چه زور امر به این که کونو شهدا بالقسط دلالتی به قبول شهادت ندارد مطلقا، به قبول یعنی نفوس ها حکم وزید ندارد و ملازمه هم نیست، ها کذا کونو قوامین بالقسط همین دور است، غایتش مثل این میشه. یه چیزی یادم افتاد که این نره در این آیه مبارکه که دارد یوم الجمعه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، جماعتی که معروف است تمسک به این آیه میکنند و میگویند صلاة الجمعه ای که است وجود دارد مشروط به زمان حضور الامام علیه السلام نیست، آیه مطلق است اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، معلوم شد اصل مدعا کاری ندارم ها، مدعا همین جود است، صلات جمعه مشروط به حضور امام علیه السلام نیست، اون صحیح است، ولیکن این آیه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. سلام، این آیه میگه اگر ندا شد به صلات جمعه پس او، اما شرایط ندا چیست در مقام بیان این نیست. ریست توجه کنید ها، فقاهت میتفید شدن به این نکات است که این آیه و این روایت در مقام بیان چیست. ایزا نودی علی صلات من یوم الجمعه در مقام این است که اگر ندا شد باید حاضر بشوید، و اما ندا کی باید بشود چه شرطی دارد در مقام بیان این نیست. و اگر احتمال دادیم که در ندا صلات یوم الجمعه حضور امام علیه السلام شرط است مثلا، خب نمیشه دیگه به این آیه تمسک کرد. این آیه میگه اگر ندا شد باید حاضر بشوید، اما ندا علل اطلاق میگه علل اطلاق است، یا ندا شرایطی دارد در مقام بیان این نیست. این اما ندا کی باید بشود چه شرطی دارد در مقام بیان این نیست. و اگر احتمال دادیم که در ندا صلات یوم الجمعه حضور امام علیه السلام شرط است مثلا، خب نمیشه دیگه به این آیه تمسک کرد. این آیه میگه اگر ندا شد باید حاضر بشوید، اما ندا علل اطلاق میگه علل اطلاق است، یا ندا شرایطی دارد در مقام بیان این نیست. این آیه این طرح این میگه دیگه حرف هایی که
نه حرف تو اجازه بدید، اون آیه نمیگه که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا، اون داره خطاب میکنه که تو قوامی و فرض هم این شده
عرض میکنم میشه مثل کونو شهدا علی الله، مثل کونو شهدا ابلگیس، این دلالت ندارد که شما اگر شهادتی بگست دادید در نظرتون دیگران باید قبول کنند. این معناش این است که شهادت شما باید شهادتی بگستی بشود، اما این شهادت و دیگران با چه شرایطی باید قبول کنند از شما، چه شرایطی در شما معتبر در مقام بیان این نیست. و کلام ما هم در مقام در این جهت است، آیا چه شرایطی معتبر است در قاضی، آیا اجتهاد در او معتبر است یا اجتهاد در او معتبر نیست، به این آیات روایات تمسک کردن. ولی که عرض کنم این رو مبانی ولی فقاهتی درستی است، و از این جا تعجب است از مرحوم سید یزدی قدس الله سره در اون ملحقات اروه، بعد از اینکه متعرض می شود به کلام صاحب الجواهر، که کلام صاحب الجواهر بلی به این آیات روایات تمسک کرده است که غضاب من غضائب حق، و امر شده است در این آیات روایات به غضائب حق و به غضائب القیس، فرموده است که اطلاق اینها مقید می شود به مثل روایاتی که مثل مقبوله عمر ابن حنزله و غیر مقبوله عمر ابن حنزله، که فرموده است ینظران الى من کان منکم یروی حلالنا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و هاکزا نظاری الامور بید العلماء و غیر ذلک، فرموده است که هیچ کدام از این عناوینی که راوی الحدیث باشد النازل فی حلال و الحرام شریعه بوده باشد و ورثت الانبیا بوده باشد، هیچ کدام از اینها با آمی صادق نمی شود، ولو آمی تعلم کند احکام قضا را به تقلید صحیح، عنوان نازل فی الحلال، راوی الحدیث، ورثت الانبیا، این عناوین به اینها صدق نمی کند. این آیات که دلالت می کند قضا من کل شخص فرض کنید باید قیام به هر شخصی قیام به قضا بکند، و قضا من کل مؤمن نافذ است، من کل مؤمنی که عالم به حکم واقع بوده باشد، این آیات روایات با آن روایات مشار الیها که راوی حدیث به او نگاه کنید، به ناظری در حلال حرام نگاه کنید، با اونا تقیید می شود. چه ربطی دارد این آیات روایات؟ عرض کردیم اصلا در مقام بیان این جهت نیستن، اطلاق ندارن، خود اطلاق تمام نیست، نه اینکه به مقید از اطلاق رفیت می شود، جمع عرفی می شود. این حرفی که ایشان فرمودن تمام نیست، ولو خودشان خدا در ذاتش عالیست متعالی بفرماید، خود مرحوم سید یزدی در آخر می فرماید که اصل این را دارد که این آیات روایاتی که صاحب جواهر اشاره فرمود، اینها رفتی به مقام نفوذ و قضا ندارن، همون حکم وضعیست، همون حرفیست که ما گفتیم، رفتی به مقام نفوذ و قضا ندارن. و از این بیانی که در این آیات روایات عرض کردیم معلوم شد کلام در مرحله ثالثه، مرحله ثالثه کلامیشان این بود که به این آیات روایات تمسک کرده بود برای اعتبار فتوای مفتی، که وقتی که مفتی فتوای به حق داد، فتوای به ما انزل الله داد، اون از ادله جواز تقلید و نفوذ الفتوا این آیات روایات را قرار داده بود صاحب جوانی. اصل رفتی به مقام نفوذ الفتوا را دارن. این آیات میگه قیام به قسط بکنید، قیام به عدل بکنید، حکم به عدل بکنید، مقام افتا را هم میگه، در مقام افتا هم مجتهد باید قیام به قسط کند، یعنی حکم ما انزل الله را بیان ببینند، باید فرض بفرمایید ازا حکمتم ان تحکمو بالعدل، اونجا هم فرض کنید فتوای به عدل بدهد، هر از نام اینها دلالت کردن، اینها باید اینجور فتوا بدهند، اما این فتوا که به نظر خودش فتوای به ما انزل الله هست، به نظر خودش فتوای به حق است، حکم به قسط است، این بر دیگران نافذ است مطلقا، یا باید شرایطی در این فتوا دهنده بوده باشد که معنای نفوذ الافتا این است، این آیات و روایت در مقام بیان این نیست تا دلالت بکند بر حجیت الفتوا. حجیت فتوا حجیت حکم وضعی است، جواز فتوا جواز وضعیش محل کلام است در باب جواز تقلید، نه جواز تکلیفی بر مفتی. افرز این آیات و روایات دلالت کردم که انسان اگر فتوای به حق بدهد وزر ندارد، اهل جهنم و آتش نمی شود بلکه اهل بهشت می شود. این آیات روایات به این دلالت کرد، کلام در این نیست، که کلام در این است که این فتوای به حقی که به نظر خودش داده این بر دیگران نافذ است، معامله باید بکنند با این فتوای این حکم الله و حکم رسول و حکم الامام را، یا در او یه شرایطی معتبر است، این دلالتی به این معنا نداره. پس ملخص الکلام، ما اگر بخواهیم نفوذ القضا که محل کلام ماست، که شرایطی که در قاضی معتبر است با اون شرایط قاضی قضاش نفوذ پیدا می کند، باید آیهی پیدا کنیم که نیست اثر آیان، یا روایتی پیدا کنیم که اون روایت مدلولش این باشد که حکم این شخص نافذ است ولو این شخص مجتهد نبوده باشد، باید دلیلی دلالت پیدا کنیم که دلالت بر حکم وضعی بکنه و اطلاق داشته باشد، یا در خصوص غیر مجتهد وارد شده باشد که به اون اطلاقش یا به خصوصش اثبات بکنیم که اجتهاد در این معتبر نیست، که مرحله ثانی ماست و ما به برکت بعض از روایات معتبره این را اثبات می کنیم که در قاضی تقسیم کردیم او را به قاضی تحکیم و تقسیم کردیم به قاضی ابتدایی، اجتهاد نه اطلاقش نه اجتهاد به نحو تجزی در قاضی تحکیم اعتباری نداره. قاضی تحکیم یعنی وقتی که مترافعین هر دو اتفاق کردند به شخصی رجوع بکنند، اون شخص اگر حکم کرد همان شرایطی که گفتیم که فاسق نبوده باشد، ولد زنا نبوده باشد، کدش هم مرد بوده باشد، اون شرایط اگر زم شد و این شخص قاضی عالم به حکم اون واقع شد، چون که اگر عالم نباشد رجل قضا بل بالباطل می شود، افترا الله می شود، اگر قضاش ان علم به حکم اون واقع شد، این قضا و حکمش در این واقعه نافذ است، باید این زور روایت را پیدا کنیم و این را ما در قاضی تحکیم پیدا کرده ایم که صحیحه حلبی و اونی که نظیر صحیحه حلبی است، که امام علیه السلام در اون صحیحه حلبی که سابقا خواندیم این زور فرمود، ولی ربما کان بین الرجلین من اصحابنا، درست به نکاتش متوجه باشید که قاضی تحکیم چه مقدار قضاش نافذ است، ربما کان بین الرجلین بل من اصحابنا المنازعه شی، در شیء منازعه می شود که حقوق الناس است، هیت رازیان برجل من نا، راضی می شوند برجلی از ما، فقال لیس و زاک، این اونی که در روای یعنی در سابقم گفته بودیم و مشغول است ما بین شما، همون نهی است از رجوع کردن به ذات الزور، که هم نهی وضعی دارد هم نهی تکلیفی، که هم رجوع به طاغوت است و هم حکم اونها حق را فصل نمی کند، معفوذ به حکم اونها، ولی حکم اونها نافذ نیست، به حکم اونها نمیشه از کسی چیزی گیره، این میگد لیس هوزاک، این او نیست، این عیبی ندارد، نه در صحت مراجعه محصولی هست، نه در عقص به حکمش محصولی هست، این برجلی منال باید شیعی بوده باشد، به گرینه سابق که در ولد زنا و فسق فاسق گفتیم، به گرینه اونها باید عادل هم بوده باشد، فرض بفرمایید ولد زنا نبوده باشد، و به گرینه روایاتی که حکم به باطل و افتراء الله حرام است، قاضی باید عالم بوده باشد، به علمم باید داشته باشد به حکم قضا، اما بیشتر از این که دیگر مجتهدم بوده باشد، مطلقاً متجزیاً اعتباری نداره،
این روایت اصلا در مامون بیان هیچ شرطی نیست،
اختلاف دارد، باید امام علیه السلام بفرم، امام علیه السلام می فرماید بر این که مطلقا فرمود بر این که لا و اثر لیس و زاک، نفرمود لیس و زاک ازا کانم اجتهدن، تقریب
نفرمود
پس ندارد،
پس هیچ شرطی نداره،
پس دلیل خارجی گفت اونها، دلیل خارجی
ما پیدا میکنیم برای شرایط اجتهاد
پیدا کرده میبو نداره، اما کلام این است که اگر پیدا کرده به اطلاق این روایت تمام، اگر مقید آقا گوش کنید توجه کنید برزن، اگر مقید پیدا شد همیشه از اطلاق مطلق باید رفعیت بشه، مقید قاضی کلام این است که اگر مقید در قاضی تحکیم است، عرض میکنم صاحب جواهر در قاضی ابتدایی گفت ما تمام نیست، در تنگی سه گل از شیخ نمی کرد، تکیفه قاضی تحقیق که تصریح دارد مرگی که ولی در اونجا ولی کزا ولی اون نسبی که در قاضی ابتدایی گفتن ایشان نسبش را فرموده است که معتبر نیست، پس الحاصل جواز تکلیفی را، جواز یعنی جواز تکلیفی یا جواز وضعی، جواز تکلیفی یا جواز تکلیفی، بلکه من خلاف شر نکردم، عرض کردم مثل کون و شهدا علی الله، اگر انسان شهادتی به باطل داد حرام است، اما شهادتی به حق داد حرام نیست، امر واجبی را هم اتیان کرده اما نفوذ داره،
اون روایتی که فرمود شارع زیر سرنش، اون آیه صاحب با تمثل کرده، لسان روایات و آیات و موقعیت قاضی میرسمه، اون از آقا اون برای
اینها فلسفه بافیز، این تو روایات نبود، اینها فلسفه بافیز، اینها تو روایات نبود. عرض می برهان نمیخواد برهان، عرض می کنم ملازمه باید یا عرفی بشود یا عقلی بشود. ما بین این که بل انسان اگر شهادت وقت داد شهادتش محصولی ندارد بلکه ثوابی دارد، عرض کردم ما بین این و ما بین قبول شهادت زیواز وضعی است نه ملازمه عقلی هست نه ملازمه عرفی است. هیچ کس از این استفاده نمی کند، هیچ عرفی استفاده نمی کند. خون شهدا الله یعنی شهادت یه نفرم معتبر
شهادت
یه مسئله بفرم بقیه کلام انشاءالله.